بسم الله الرحمن الرحیم. فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟ خدایا بابت تمام نعماتت، نعمت ماه رمضان، نعمت شب قدر، نعمت امیرالمؤمنین، نعمت حضرت معصومه سلام الله علیهما و همینطور نعمت حضور در حرم حضرت معصومه و در جمع نمازگزاران و زائران و مجاوران تو را شکر. سلام عرض میکنم حضور شما بانوان، آقایان و همینطور بینندگان جان از طریق شبکه سیما برنامه سمت خدا، و خیلی خوش آمد میگم خدمتتون به شبستان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. از طریق این برنامه در کنار مردم عزیز و بزرگوار حضور دارید و این باعث خوشحالی ما و افتخار بودن در کنار شما بینندگان و شما حاضران هست. مباحث تفسیری حاجی رفیعی عزیز در سوره توبه به آیه 36 رسیده و انشاءالله ادامه این مباحث رو تا لحظات دیگر پی خواهیم گرفت. سلام عرض میکنم حضورتون حاجی رفیعی، ارادتمندم، آرزوی قبولی طاعات دارم برای حضرت عالی هم و در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، زائران و بینندگان عزیز برنامه سمت خدا، انشاءالله که همه موفق باشید.
الهی آمین. متشکرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آله
و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. ماهای مناسبتی در عرب و حتی بعدم در اسلام ماه قمری است. ما هم ماه شمسی داریم هم ماه قمری. سال شمسی داریم سال قمری. سال قمری 10 روز از سال شمسی کمتره. آغازش هم اول محرمه که الان نسبت به سال شمسی خب خیلی جلو افتاده. سال شمسی 1404، اما سال قمری 1446. خب چون همین 10 روزی که کمتره طبیعتاً زیادتر میشه اون زمانش. ماه قمری از محرم شروع میشه و ذی‌حجه تمام میشه. مناسبت‌های مهم بر اساس این ماه تنظیم میشه. ما ماه رمضان، حج، عید فطر، عید قدیر، عید قربان همه بر اساس ماه قمری است. در میان ماه‌های قمری از قبل از اسلام، شاید بعضی ها گفتن از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، 4 ماه ماه حرام اعلام شده. این ارتباطی با اسلام نداره، قبل از اسلام بوده. اسلام هم که آمد اینو تأیید کرد. یکیش تک ماه رجب، 3 تاش هم پشت سر همه، ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، به اینا میگن ماهای حرام. فلسفه ماهای حرام هم این بود که یه آتش بس موقتی در جنگ، چون غالبا قبایل عرب با هم درگیر بودن، جنگ داشتن. خیلی قرآن هم اشاره میکند، میفرماید شما همش با هم درگیر بودید، اسلام اومد و خلاصه بین شما صلح قرار داد، شما رو نجات داد. عزیزان، مشرکین گاهی به سلیقه خودشون ماهای حرام رو جابجا میکردن. 2 تا دلیل هم داشت. یه دلیلش این بود که مثلا داشتن میجنگیدن، تو اوج جنگ بودن، گاهی پیروزی هایی به دست آورده بودن، یه مرتبه رجب میرسید یا ذی‌قعده میرسید، نمیتونستن میگفتن چه کنیم؟ میگفتن ما به جا ذی‌قعده سفر رو میکنیم ماه حرام. خودشون تأخیر جا به جا میکردن، توجیه میکردن. ما امسال ذی‌قعده و ذی‌حجه جز ماهای حرام باشه، به جا محرم سفر رو میندازیم. اینا یکی از دلایلش این بود که در واقع میخواستن اون موفقیت های نظامیشون پیش بره، میومدن ماه حرام رو، مثل اینکه شما فرض کنید یه سال به ماه رمضان توی گرمای تابستان و میندازیمش توی زمستان. الان بعضی از این
بله.
جوان ها شوخی هم میکنن، میگه نمیشه شما ماه رمضان رو ثابتش کنید تو بهمن، هم کوتاه باشه هم خنک باشه. دست ما نیست که ماه رمضان رو بیاندازیم توی بهمن، یا مثلا فرض کنید محرم رو بیاندازید توی فصلی که بشه بیرون هیئت‌ها جلسه بگیرن، الان میاد تو زمستان یواش یواش. نه، این جایز نیست، این توجیهه، این حرامه. یه دلیل دیگه‌ش هم این بود که در ماه ذی‌حجه، این در واقع عرب‌ها می اومدن حج، حج قبل از اسلام هم بوده، حج مربوط به اسلام نیست، اسلام حج رو اصلاحش کرده. وقت غالبا کاروان‌های تجاری هم می اومدن مکه، خرید و فروش میکردن، دار و ستت میکردن. خود قرآن هم میفرماید یکی از در واقع فلسفه های حج اینه که منافعی برای مردم داره. طرف تو ایام حج جنساشو میورد. الان هم من دیدم از کشورهای مختلف افریقایی ها دیگران میان بساط میکنن اونجا، جنس میارن. خلاصه اینا دلشون میخواست حج توی ماه خنکی باشه که بشه بساط کنی، بشه بازار باز کنی، گرم نباشه. الان هنوزم حج تو گرماست دیگه، تابستانه. به خاطر همین گاهی ذی‌حجه رو میوردن تو زمستان. خودشون ما ذی‌حجه تابستون بود، میگفتن ما امسال میاریمش، جا به جا میکردن. خلاصه این آیه به شدت مقابل این قصه ایستاده. به این کار میگن نسیع. نسیع یعنی تأخیر انداختن، از نسع میاد. نسیم که میگیم همینه دیگه.
بله.
من یه جنسی از شما میخرم، پولشو بعدن میدم، تأخیر میندازم. کلمه نسیه که تو فارسی میگیم، البته اصلش عربیه، از همینه. من آیه رو بخونم بعد نکاتشو میگم. انما نسیع، نسیع یعنی چی؟ یعنی جابجایی ماه، که شما به جا محرم سفر و ماه حرام کنی، به جا ذی‌قعده مثلا شوال و ماه حرام کنی، یا ذی‌حجه رو جابجا کنی، حج رو بیاری توی ماه دیگه ای. زیادتون فی الکفر، این کفره. شما حکم خدا رو دارید جابجا میکنید. یزل به الذین کفروا، کفار دارن گمراه میشن با این حرف، دارن توجیه میکنن. یحلونه آمن، یک سال یه ماه رو حلال میکنن، و یحرمونه آما، یه سال میگن محرم ماه حرامه، یه سال میگن محرم ماه حرام نیست. چرا؟ لیواطئوا عدت ما حرم الله. اینها میخوان با این کارشون، با این حرکتشون در واقع بدعتی بگذارن، میخوان حرام خدا رو سبک بشمرند. فیحلوا ما حرم الله. بعد میفرماید زین لهم سوء اعمالهم، عمل سوءشون براشون زیبا جلوه میکنه، و الله لا یهدی القوم الکافرین. من همین آیه رو بهانه ای قرار بدم برای یک بحث بسیار مهم، و اون بحث توجیه گناهه. میدونید یکی از چیزایی که خدا تو قرآن چند جا گله میکند توجیه گناه، از جمله تو سوره کهف میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید به شما بگیم چی خیلی بدبخته؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسایی که تو دنیا کار زشت میکنن، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار درست میکنن. یه آیه دیگه هم داریم، بل الانسان علی نفسه بصیره، آدم خودشو خوب میشناسه، ولو القا معاذیره، ولو بعضی وقتا توجیه میکنه گناه رو. من 7 قسم توجیه گناه رو اینجا یادداشت کردم برای شما بگم. که بدونید یکی از گرفتاری های جامعه ما توجیه گناهه که این باید حتما روش فکر بشه. خدا حفظ کنه سرور عزیز مناجای قرائتی رو. ایشون دو تا کتاب ازشون چاپ شده، یکی گناه شناسی که حالا تو کانال هم اگه بذارید خوبه
انشالله،
بسیار کتاب خوبیه گناه شناسی. یک ماه رمضان در به نظرم سال 61-62 ایشون تو سیمای جمهوری اسلامی اینو بحث کرد بعد منتشر کرد. یک کتابی هم اخیراً آستان قدس رضوی از ایشون منتشر کرده به اصطلاح با این عنوان، از توجیه گناه تا مهار، از توجیه تا مهار، از توجیه تا آقا گناه رو مهار کنیم یا توجیه کنیم. اسم کتاب اینه، از توی فضای مجازی هم میتونن دوستان ببینن. خیلی کار زشتیه توجیه گناه. توجیه گناه مثل اینکه شما یک مثلا لجنی رو با توجیه چمن معرفی کنی، یک زشتی رو با توجیه زیبا معرفی کنی، یک حرامی رو با توجیه حلال معرفی کنی. اینو میگن توجیه. و توجیه گناه بسیار زشتی است. من یه داستانی که همتون بارها شنیدید به گذرا میگم، شنیدید که به امام صادق علیه السلام گفتن یه کسی خیلی خیره، کمک میکنه به مردم، به فقرا، حتی بعضیا به امام میگفتن آقا بیاید ببینید شما کارشو. آقا یه وقت میگه من ایشونو تعقیب کردم، دیدم رفت در یه مغازه دوتا انار دزدید، بعد رفت در یه نانوایی دوتا نان دزدید، این چهارتا رو گرفت زیر عباش، رفت در خانه یه فقیری در زد، اونام تشکر کردن دست شما درد نکنه، به فقیر هم نان داد هم انار. خب ببینید شما این آدم با این کارش که یه وقتی امیرالمومنین اونی که به ذهنم است یه نامه‌ای دارن به یکی از افراد که با مال حرام مسجد میساخت، فرمود کار تو مثل کار اون زنیه که در جاهلیت مرتکب فحشا میشد درآمدش رو به فقرا میداد. گفت درآمدش رو حضرت اینو صدای زد، گفت چه کار داری میکنی؟ گفت دارم انفاق میکنم. خب با دزدی؟ گفت خب میدونم دزدی بده، ولی مگه خدا تو قرآن نگفته یه گناه رو یه گناه مینویسم؟ من چهار تا چیز دزدیدم میشه چهار تا گناه، همینه دیگه، جزاء و سیئتن سیئه. ولی خود خدا تو قرآن میگه کار خیر 10 برابر میشه. خب من این چهار تا رو دادم صدقه، میشه 4 ضرب در 10 40، 40 تا ثواب کردم، 4 تا گناه، 4 تا رو از 40 کم کنید من 36 تا
ثواب
بردم. خب یه همچین توجیهی، آقا اون قرآن که میگه کار 10 برابر میشه مال خودتو میگه نه مال مردم. من جا ابل حسنه، این کجاش حسنه است؟ این مال سرقتیه. امام صادق فرمود انما یتقبل الله من المتقین، اون کاری که 10 برابر میشه الان هم تو جامعه زیاد داریم ما، تو حجاب، تو گناه، تو غیبت. حالا من این 7 قسم رو برای شما میشمارم ببینید که واقعا گرفتاری های اینطوری ما داریم تو جامعه یا نه. 1، توجیه اعتقادی. قرآن میفرماید به بعضیا میگن شما چرا مشرکید؟ میگن خدا خواسته. لو شاء الله ما اشرکنا، اگه خدا میخواست ما مشرک نبود. بابا چرا بت میپرستید؟ انا وجدنا آباءنا، بابامون بت پرست بود. آقا یزید ملعون ابا عبدالله رو به شهادت رسونده داره توجیه اعتقادی میکنه. اول توجیه اعتقادی میکنه، امام حسین رو از دین خارج کرد بعد کشت، گفت ایشون خروج مسلمان نیست. بعد عمر سعد مگه نگفت صبح عاشورا؟ گفت حمله کنید بهش در انتظار شماست. امام سجاد عشق میریخ، میفهمون بابام رو به اسم اسلام کشتند، برای تقرب به خدا کشتند. و هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه. یزید سر امام حسین گذاشته مقابل خودش، داره چوب خیزران میزنه در مقابل زینب کبرا و رباب و خانواده امام حسین، توجیه میکنه، میگه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی سر انسان میاد از گناه. ببینید امام حسین العیاذ بالله زبانم نمیچرخه، چه گناهی کردید شما اهل بیت که مبتلا به این مصیبت اسارت و شهادت و ارها. امام سجاد فرمود ما نزلت فینا، ساکت شو، این آیه درباره ما نیست. مگه هر کسی مصیبت میبینه مال گناهه؟ ایوب پیغمبر معصوم بوده، گناه کرده 7 سال به این همه بلا مبتلا شده. خود امیرالمومنین 25 سال به بلای خانه نشینی مبتلا شد، اثر گناهه؟ چه حرفیه؟ قرآن میفرماید بعضیا توجیهشون توجیه اعتقادیه، تمام خطاهای خودشون نادیده میگیره، با یک جمله میگه تقدیر ما این بود. شما تون نرفتی، شما تو دختر شوهر دادن، پسر زن دادن، تو زن اصلا تو هیچ کوتاهی نکردی، زدی کلی آدمو از بین بردی، بعد میگی تقدیرشون این بود، مرگشون این بود. این مهمه؟ اصلا تقدیر رو نمیفهمه یعنی چی. تقدیر تخریب من نیست، من تخریب کنم هر کاری. خب الان مردم غزه دارن کشته میشن، شهادت میرسن، بگیم تقدیرشون اینه دیگه، این درست در میاد؟ تقدیر الهی معناش این نیست که اختیار انسانها سلب بشه. این یه توجیه، توجیه اعتقادی. دو، توجیه اقتصادی. این خیلی زیاده. رشوه، الراشی و المرشوه، دهنده و گیرنده در جهنم. رشوه، وقتی از امام سوال میکنن حکم رشوه رو، میفرماید بالاترین مصداق حرامه. آه اسمشو عوض میکنن، میگن هدیه.
بله.
پول چایی. این تا هم فیها خالدون، این رشوه است. این پولو دادی حکم جا به جا کردی، این پولو دادی کاری که مثلا برای مردم عادی 6 ماه طول میکشه برای تو 1 ماه طول کشید، این رشوه است. در خطبه 156 نهج البلاغه، اگه دارید خونه نگاه کنید، رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود، خب خطبه 156 کلمات امیرالمومنین خودش نقل میکنه، میگه حبیبم رسول خدا به من فرمود علی جان یه زمانی میاد مردم حرام رو حلال اعلام میکنه، توجیه میکنن، میگه بابا این رباس، میگه نه این افزایشه، عنوان ربا عوض بشه ربا عوض میشه، عنوان رشوه عوض بشه رشوه عوض میشه. این دو قسم توجیه اقتصادی. سوم، توجیه اجتماعی. وای که این چقدر بده. خدا تو قرآن میفرماید بعضیا رو میبرن جهنم، میگن ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما جهنمی بشید؟ 4 تا دلیل میارن، یکیش اینه، میگن ما همرنگ جماعت شدیم، کنا نخوز و معل خائز. دیدیم همه حجاب و کنار گذاشتن، گفتیم لابد حجاب تو اسلام نیست، ما هم گذاشتیم کنار، دیدیم همه دارن میبرن، همه دارن میخورن، همه. این خیلی بده، این خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، این خلاف ارزش های دینی است. اگه من و شما کربلا بودیم میخواستیم هم رنگ جماعت بشیم، باید میرفتیم تو سپاه عمر اسد، چون جماعت با اون ور بود، این ور اقلیت بود. عزیزانی که الان میگه آقا این حیوان نجسه، نیار تو خونت، نیار تو زندگیت، میگه اولا کی گفته نجسه؟ رساله عملیه فقها، علما همه نوشتن، از کجا گفتن؟ خب شما بشین، من مبنا تک تک این مسائلی که تو رساله است پشتش دلیل فقهیه. یعنی شما، خدا رحمت کنه حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب رو، 1 تحریر الوسیله نوشت در بورسای ترکیه، وقتی ایشون اون چند ماهی که در تبعید. اونجا رفتن تبعید یا زندان، اون کتاب اونجا نوشتن. خب یه رساله است عربیه 2 جلد. مرحوم آیت الله العظمای فاضل رضوان الله تعالی علی چندین جلد، الان یادم نیست، بالای 10-15 جلده، دلایل این فتواها رو کتاب نوشتن، یه کتابی نوشتن که هر فتوایی که امام توی این کتاب داده دلیلش فلان آیه است، فلان حدیثه. حالا اینا که تخصصیه، به درد شما نمیخوره، من این جوانی که اومده پیش من، برم مستمسک عروه بیارم پیشش، کتاب عرض میکنم فقهی جواهر رو بیارم پیشش، خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو، این کتاب عظیم و نوشت دلایل اینا رو، خب اینم براش میاری. اول که میگه کی گفته، میگه مرجع تقلید. از کجا گفته، میگه اینجا، میگه خب قبول ندارم. خب از اول بگو، اگر شما مقلدی این حیوان نجسه، این شراب حرامه، این حجاب واجبه. توجیه همرنگ جماعت شدن، این گوشواره میکشید از گوش بچه روز عاشورا، خب دلش میسوزه، بالاخره آدم دیگه، گریهش گرفته. یه کسی بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت دلم میسوزه. خب نکن تو که دلت میسوزه. گفت خب من این کارو نکنم یکی دیگه میکنه، یأخذها غیری. این شد توجیه. توجیه اعتقادی یک، توجیه اقتصادی دو، توجیه اجتماعی سه، چهارم توجیه روانی. توجیه روانی یعنی چی؟ آقا دیگه از ما گذشته، از ما گذشته، ما این کارو نکن. این خیلی چیز بده، کی ما انجام ندیم دیگران انجام میدن. شما ببینید یکی از جنگ های حالا تو همین سوره توبه بهش برسیم، صدر اسلام جنگ تبوکه. قرآن میفرماید بعضیا نمی اومدن، میگفتن این جنگ جنگ بین المللی با رومه. جنگ های قبلی بین خود اینا بود، مثلا مشرکین مکه و مردم مدینه، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق. اما جنگ تبوک که سال نهم بوده، اصلا این سوره توبه مفصل اینو میگه، انشاءالله بعدن میخونیم. قرآن میفرماید و منهم من یقول اذن لی. بعضی ها میگفتن یا رسول الله ما نمیتونیم تو این جنگ بیایم. حضرت ما چرا؟ میگفتن چون دخترای رومیا بی حجابن، خوش تیپن، ما میایم اونا رو میبینیم گول میخوریم، میترسیم منحرف بشیم. از جهاد فرار میکردن
با این طور،
برای توجیه این که اگه ما بیایم اونجا شاید این دخترها ما رو گول بزنن یا حواسمون پرت بشه. خیلی مهمه توجیه، گاهی توجیه نظامی است، میخواد از جنگ در بره. قرآن میفرماید میگفتن ان بیوتنا اوره، یا رسول الله ما نمیتونیم جنگ تبوک بیایم چون خونه هامون حفاظ نداره، میترسیم دوز بیاد. چه حرفیه؟ قرآن میفرماید دروغ میگن، اینا میخوان فرار کنن از جنگ، فرارشون از جنگ. و خدا تو قرآن و پیامبر در سیرش با اینجور توجیهات محکم برخورد کردند. سه نفر بودن تو جنگ تبوک، همین سوره انشاءالله بعدن میرسیم بهش. و علی الثلاثه الذین خلفوا، وقتی پیامبر آماده شد برای جنگ تبوک سه نفر نیامدن. البته نگفتن نمیایم، گفتن شما برو ما بعدن میایم، پیچوندن. پیامبر رفت، اینا نیامدن. خب پیامبر از تبوک برگشت، با اینکه تبوک جنگم صورت نگرفته، درگیری صورت نگرفت، برگشت، اینا اومدن به استقبال با کمال پررویی. آدم‌ها اینجوری پررو هم هستن، جهاد نیومدن، دروغ گفتن، حالا اومدن. پیغمبر اکرم فرمود هیچ کس با اینا حرف نزنه، تکلم با اینا ممنوع. حتی زناشون اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله ما هم باشون حرف نزنیم، فرمود شما هم باشون حرف نزن. دیگه وقتی اینطور شد خیلی ناراحت شدن، گریه افتادن، گفتن پس خودمون هم با خودمون حرف
نمیزن.
نه، یه مدتی تحریم کلامی شدن تا بالاخره توبهشون قبول شد. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما رحبت. اینم یه توجیه. توجیه دیگر توجیه اخلاقی است، اینم خیلی خطرناکه. غیبت میکنه میگه افشاگری، تهمت میزنه میگه بحث سیاسی، ناسزا میگه میگه مناظره. این کجاش مناظره است؟ تو شخصیت طرف زیر سوال بردی، توهین داری میکنی، دروغ داری میگی، کجاش مناظره سیاسیه؟ و آخرین مورد توجیه سیاسی، هارون الرشید، من اینو بگم و جمع کنم بحثم، میخواد موسی بن جعفر رو دستگیر کنه. حالا توجیه ببینید، پاشده اومده مدینه، رفته کنار قبر پیغمبر، همچین قیافه حق به ظاهری هم گرفته، السلام علیک یبن عم، نگفتم یا رسول الله، گفت پسر عمو. السلام علیک یا ابن عم. خب اینا بچه های عباس هن دیگه، عباس هم عموی پیغمبر. آقا شما میدونیم ما حرمت شما رو نگه داشتیم چنین نشه، ولی این فرزند شما حضورش تو جامعه باعث فتنه داره میشه. من برای جلوگیری مسلمانان از فتنه از محضر شما عذر میخوام، اجازه میخوام ایشونو زندان کنم. خب موسی بن جعفر پاره تن پیغمبر رو تو زندان انداخته، من تو سیاه چال سندی ابن شاهه که یهودی رو بر اون مسلط کرده به توجیه این که جامعه دچار آسیب نشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، گناه بد است، بدتر از گناه توجیه گناهه. گناه زشت است، بدتر از گناه اینه که آدم گناهش رو یه جوری بخواد بپوشونه، لاپوشونی کنه. نه آقا، شما حضرت آدم و حوا پدر مادر ما هستن دیگه، ما بهشون احترام ویژه میذاریم چون پدر مادر مشترک هممون هستن. یه خطایی کردن، یعنی همین قصه رو میگم و دیگه عرضم تمام. رفتن سراغ اون درختی که نباید میرفتن. حالا آقایان علما، بزرگان، مفسرین میگن این معصیت هم نبوده چون پیغمبر خدا معصومه، ترک اولا بوده، یعنی بهتر بود این کارو نمیکرد. بالاخره هرچی بود خطا بود دیگه. زن و شوهر بی پرده، بی رتوش، بی توجیه، بی فیلم بازی کردن گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، ما بد کردیم، و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. سه روزم روزه گرفتن، توبه هم کردن، اشکم ریختن، خدا بخشیدشون. توجیه نکنیم. اما شیطان توجیه کرد و پر روی جلو خدا وایساد، گفت رب به ما اقوی تنی. شما این دوتا کلمه رو کنار هم بذارید تا آخرشو بخونید. آدم و حوا گفتن ظلم نا، ما بد کردیم. شیطان گفت خدایا تو منو گمراه کردی. رب به ما اقوی، نگفت اقوی تو من گمراه شدم، گفت اقوی تنی، نگفت من گمراه شدم. قوا رو به خودش نسبت نداد، اقوی تنی تو منو گمراه کردی. لذا این بحثی که من امروز تقدیم کردم بهانه‌ای قرار دادم، آخر آیه همینو میگه، زین لهم سوء اعمالهم، بعضی ها اعمال زشتشون رو زیبا میبینن. خواجه پندارت که طاعت میکند، بی خبر از معصیت جان میکند. خیلی آقا مواظب باشیم، یک، گناه نکنیم، دو، اگه گناه کردیم توجیه نکنیم. آقا من نمیگم چرا این حیوان نجسه، نجسه، من رعایت نمیکنم. خب این یه خود قبح هیچ کمتره. من نمیگم حجاب تو اسلام نیست، کی گفته؟ نه، حجاب واجبه، حالا شما رعایت نمیکنی میشه گناه، اما وقتی میگی نیست تو اسلام این میشه انکار. ما یه کاهل نماز داریم، یه تارک، یکی کاهل نمازه میخونه، گاهی بگیر بگیر داره دیگه، آخر برجا که حقوقش تمام میشه میخونه، اول برج که وضعش خوبه نمیخونه، شب احیا مشهد داره میخونه، ماه رمضان میخونه، بعضیا اینطورن دیگه، ماه رمضان ها میخونن، غیر ماه رمضان نمیخونه، مکه بره نه نمازشو میخونه، مستحبارم میخونه، برمیگرده گاهی. خب اینو میگن کاهه. اما یکی میگه کی گفته نماز؟ اصلا نماز یکی از مشکلات این منافقین همین بود. من یادم خودم تو همین قم، من نوجوان بودم، شاید دوم یا سوم دبیرستان میرفتم، یه آقایی بود که بعدنم اعدام شد به عنوان سرکرده یکی از گروه های منافقین. خب بی سوادم نبود، یه تفسیری گذاشته بود تو همین قم، منم میرفتم. خب به فضل خدا و لطف خدا و ارتباطی که با مسجد داشتیم و با امام جماعت، ما دیگه ادامه ندادیم، نرفتیم. و به هر حال من همون موقع با اینکه تحصیل حوزوی هم نداشتم، احساس میکردم این حرفای منطقی نیست، ولی خدا میدونه تو همون جلسه چقدر جوانهای خوب که هنوز بر نگشتن به کشور، بعضی مردن، بعضی الان تو آلبانی هن، بعضی ها توی پادگان اشرف و جاهای دیگه، برد اینا رو به سمت منافقین. و هنوز یادم نمیره یکی از چیزایی که تو اون جلسه میگفت همین بحث نماز بود. میگفت یقیمون از صلاح معناش این دلاراس شدن نیست، اتصال انقلابه، اتصال پیونده. شما با هر زبانی میخوای با خدا سخن بگو. خب این توجیه، روزه رو توجیه میکرد، نماز رو. بعضی خدمت ائمه میرسیدن میگفتن فلان آدم داشتیم، زمان ائمه هم داشتیم، فلان عمل رو توجیه میکنه، ائمه لعنت میکردند. ما تو همه امور تخصصی به متخصص مراجعه میکنیم. اگر شما یه بیماری خطرناکی تو بدنت بود، خدایی نکرده، خدا این مریضا رو شفا بده، آقا یه توموریه، یه قدهیه، یه مرضیه، توجیه کردی گفتی نه این چیز مهم نیست، این با یک مثلا عرق نعنا خوب میشه، آقا این ریشه میدوانه، شما رو از بین میبره، شما رو از پا میاندازه، چطور یه آدم حاضر میشه با این سختی بره شیمی درمانی، پرتو درمانی، عمل جراحی؟ چون میگه من تو این قصه مقلدم، این پزشک تشخیص داده گوارش من دچار این آسیب شده و این منو میکشه. خوبم میشن خیلی عزیزان، میرن عمل میکنن، انشاءالله خدا همشونو شفا بده. دینم همینه، ما در دین به جراحی فقیه معتقدیم، 70 سال جراحی کرده، نشسته بررسی کرده، به نتیجه رسیده این 10 تا چیز نجسه، این 10 تا چیز واجبه، این 10 تا چیز پاک کننده است. این رجوع به متخصصه. توجیه نکنیم که از اصل گناه بدتره. خدایا به هممون توفیق ترک گناه عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون
اللهم صل على محمد